الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فالذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث سابقا أن الأصيل هو الوجود الحقيقي. فرمودن که اگر وجود اصیله، یکی از فروعش که فرع هفتمی این است که هر گونه تحقق و ثبوتی در عالم هست وابسته به یک وجود حقیقیه، یعنی تحقق ها ثبوت ها همه یا مال وجود عینی خارجیه، یا اگه مستقیما و مباشرتا هم مال او نیست، بالاخره به او منتهی میشه، به تبع یک وجود حقیقی عینیه. فرمودن بر این اساس قضایایی که ما داریم سه دسته اند. این میبینیم سه دسته اند. یه دسته قضایایی هستند که مطابق اونها در خارج موجوده، به اینا میگیم قضایای خارجیه. اینا قضایایی هستند که هم محمول و هم موضوع هر دو امر خارجیه، یعنی یه محمول خارجی رو برای موضوع خارجی اثبات کردیم. خب این قضیه مطابقش چیه؟ همون خارجی، همون وجود عینی خارجی. بعضی قضایا هست که محمولات اونها امور ذهنیه، یعنی معقولات ثانیه منطقیه هست. حالا موضوعش میخواد معقول ثانی باشه، میخواد معقول اول باشه. البته در جایی هم که معقول اول باشه، چون محمول معقول ثانی منطقیه، قهرن عارض مفهوم اون معقول اول میشه، نه عارض مصداقش. یعنی وقتی ما گفتیم انسان و نوعان، انسان معقول اوله، نوعان چون معقول ثانی منطقیه، عارض حقیقت انسان نمیشه، یعنی اون انسان خارجی مصداق انسان، بلکه عارض همین مفهوم میشه. پس قضایای ذهنی معیارش اینه که محمولش معقول ثانی منطقی باشه، موضوع هرچی میخواد باشه. این طور قضایا هم مطابق دارن، مطابقشون همون فهم سابقی است که انسان بر اساس اون فهم سابق داره این قضیه رو ادا میکنه. اون فهم ولو بهش میگیم وجود در ذهن، ولی خودش یه موجود عینیه، علم ماست، یکی از صفات نفسه. نفس خودش یه امر عینیه و این فهم و ادراکی هم که من ابتدا پیدا کردم دیدم انسان قابل انطباق بر کسی دینه، اینم یه امر عینیه به عینیت نفس. پس بنابراین اینجا هم قضیه مطابق است با یک وجود عینی. اگه من وجود ذهنی، به اون اصطلاح خاص وجود ذهنی نیست که در بحث‌های آینده خواهیم رسید بهش، اینجا به معنای لغویشه، یعنی موجود در ذهن، که ذهن خودش مرتبه ای از خارجه، مرتبه ای از نفسه، که نفس خودش یک امر خارجیه، بنابراین شؤونش هم همه میشن امور خارجی. اما یه سری قضایا هست که اینها مطابقی ندارن، نه در خارج و نه در ذهن که یک مرحله ای از خارج است. مثل اون قضایایی که موضوعاتشون امور عدمیه است، العدم و باطل و ذات، یا عدم العله علتون لعدم المعلول. خب اینا در این حال صادقن، صدق هم عبارت هست از مطابقت خبر، یعنی قضیه للواقع. خب واقعش چیه؟ فران واقع در اینجا یه امریست که به تبع یه امر عینی تحقق داره. اون امر عینی واقعی عبارت است از مطابق قضیه‌ای که موضوع اون وجود العلته. وجود العلته علتون لوجود المعلول، اون مطابق حقیقی داره، برای اینکه وجود علت یه امر عینیه، علیتش هم یه امر عینیه، چنانکه وجود معلول هم امر عینیه. به تبع اینکه این یه امر عینیه، عقل برای اون هم یه واقعیتی اعتبار میکنه. پس بنابراین واقعیت او به تبع واقعیت اینه، به تبع این امر عینیه. این بیانی است که قوم دارن، یعنی بیان مشهور در قضایا، که قضایا سه هستند و اینطور مطابقشون تبیین میشه. اما بیان آقای طباطبایی که اینجا فرمودن در تعلیقه اسفار جلد یک صفحه 215 همین مطلب رو دارن، در تعلیقه اسفار جلد 7 صفحه 271 همین رو دارن، در بدایه هم در بحث نفس الامر که یه فصل مستقل درباره نفس الامر اونجا بحث کردن، باز همین مطلب رو دارن. تقریر شده بود، خلاصش اینه که ما یک چیز داریم که اون واقعا موجوده، موجود حقیقیه و اون خود وجود. اما از اون یک چیز که گذشتیم، میاییم سراغ چیزهای دیگه، میبینیم اینا از دو حال خارج نیستن. غیر وجود به هر چه که دست بگذارید یا ماهیت و یا معقول ثانیه. ماهیات گفتیم امر اعتباری هن، اصالت الوجود یعنی همین که ماهیات امور اعتباری هن، عینیت ندارن، موجودیت حقیقی ندارن. ولیکن چون ماهیات جلوه های وجود ها هستن در اذهان ما، یعنی جلوه یک وجود به نام زید در ذهن ما مفهوم انسانه، جلوه وجود دیگری مفهوم ماه، جلوه یک وجود دیگر یه مفهوم دیگه است. یعنی ظهور اون وجود برای ذهن به صورت یک ماهیته، چون ذهن قدرت علم حضوری نداره. ذهن یعنی دستگاه علم حصولی، دستگاهی که کارش درک مفاهیمه. چون ماهیات جلوه های اون وجودات خارجی هم در اذهان ما، عقل میاد برای ماهیت ها هم موجودیت قائل میشه. اینه که تعبیر میکنه ازش موجودیت اعتبار میکنه، اینه میگه اینا موجوده، حکم موجودیت رو بر اینها هم بار میکنه، این میشه موجود بل اعتبار، موجود به قائل شدن عقل، نه بالواقع. یعنی عقل برایش موجودیتی قائل شده. بعد خود همین ماهیات که معقولات اول هستن، وقتی مورد مداقه عقل قرار میگیرن، عقل یه چیزهای دیگه از همین ماهیات انتظار میکنه که اسم اونها معقولات ثانیه است، اهم از منطقی و فلسفی. اگر برای ماهیت وجود اعتبار کرد، برای تمام اون چیزهایی که از این ماهیت انتظار میشه در یک اعتبار وسیعی تری موجودیت اعتبار میکنه. به تعبیر آقای طباطبایی، اونی که موجود بالحقیقه است دوباره از نو داریم میگیم فقط وجوده، ولیکن عقل با یک توسعی برای ماهیات هم موجودیت اعتبار میکنه و با یک توسع در یک مرتبه بالاتری برای احکام ماهیات، اموری که از ماهیات انتظار میشن که اسمشون معقولات ثانیه است، برای اونها هم موجودیت اعتبار میکنه. و موجودیت به معنای وسیعش یا ثبوت به معنای وسیعش، اهم از ثبوت اون وجود عینی که ثبوت حقیقیه و ثبوت ماهیت که ثبوتی است که از اعتبار اول به دست آمد، و ثبوت معقولات ثانیه به یا به تعبیر دیگر مفاهیم اعتباری که در اعتبار دوم به دست آمد، ثبوتی که شامل همه این سه نوع ثبوت بشه، اسمش میذارن نفس الامر. نفس الامر یعنی چیزی که تحقق داره، حالا تحقق داره، واقعیت داره حقیقتا، مثل خود وجود، یا به اعتبار اولیه عقل مثل ماهیات، یا به اون اعتبار وسیع ثانوی عقل که همه معقولات ثانیه در این اعتبار داخل میشن در وجود و میشن موجود بلا اعتبار. بنابراین هر قضیه ای رو شما داشته باشید، بالاخره یا موضوع و محمولش یا موضوعش از این خارج نیست که یا ماهیت و یا معقولات ثانیه. پس بنابراین برای همه اینها اگر واقعیت هست، پس بنابراین همه قضایا میتونن نفس الامر داشته باشن، در صورتی که صادق باشن مطابقن با همون واقعیت اعتباریشون. منتها قضایایی که از نوع سومند، یعنی موضوع و محمول اونها از معقولات ثانیه است، مثل اینکه موضوعش عدمه یا موضوعش خود ماهیتونه، الماهیه نه الانسان، الماهیه که خود الماهیه معقول ثانیه، انسان معقول اوله، ولی معقول بودن انسان فی جواب ماهو دیگه معقول اول نیست، یکی از صفاتی است که وقتی عقل همین انسان و مورد دقت قرار میده به این مفهوم نائل میشه. یا بالقوه بودن انسان و بالفعل بودنش و تمام صفات دیگری که عقل از یک ماهیت انتظام میکنه، همه اینها اگر قضایایی ازش خود اینها رو میگن امور نفس الامری بالمعنى الاخص. این قسم سوم را امور نفس الامری بالمعنى الاخص مینامند، چون نفس الامر به معنای اعمش هر سه رو شامل شد، هم وجود حقیقی، هم ماهیات، هم این امور رو. اما خصوص این امور رو اسمشون زدن نفس و امور نفس الامری، و قضایایی که از اینها تشکیل بشه اینا میشه قضایای نفس الامریه، یعنی همون نفس الامری که دیروز گفتیم دو معنا داره، یک معنای عام یک معنای خاص، این معنای خاصش اینجا منظوره. همه این امور نفس الامریه میفرمان لوازم عقلی ماهیات، یعنی شما در مرتبه اولا ماهیات رو میفهمید و برای اونها وجودی اعتبار میکنید، بعد برای این ماهیات یه لوازمی میفهمید که این لوازم همون معقولات ثانیه‌اند، و برای اینها هم یه موجودیتی با یک توسعه دیگر اعتبار میکنیم. پس بنابراین نفس الامر معلوم شد معناش چیه؟ معناش یک ثبوت بسیار وسیع، اعم از ثبوت حقیقی و ثبوت اعتباری. اون ثبوت اعتباری هم اعم از ثبوت ماهیات و ثبوت معقولات ثانیه. بعد از اینکه این رو فرمودن، فرمان این نظر ما بود در مورد نفس الامر. اما دو نظر مشخص دیگر هم وجود داره. خب این قسمت عبارت رو بخونیم. والذی ینبغی ان یقال بالنظر الی الابحاث السابقه، اونی که باید گفت با توجه به بحث های گذشته اینه که ان الاصیل هو الوجود الحقیقی. اصیل همونی است که وجود حقیقیه. خب چیه که وجود حقیقیه؟ خود وجود و هو الوجود. اگه عبارت بود هو الموجود الحقیقی بهتر بود. اصیل اون چیزی است که موجود حقیقیه، یعنی موجود ما دو رقم داریم، یه موجود حقیقی یه موجود اعتباری. اونی که اصیله موجود حقیقیه و هو الوجود، موجود حقیقی همون وجوده، و لهو کل حکم حقیقی، هر حکم حقیقی هم مال اینه. ثم لما کانت الماهیات و ظهورات الوجود للاذهان، چون ماهیات هم جلوه های همون وجود حقیقی هن برای اذهان انسان ها، توسل عقل، چون اینطوره، یعنی ماهیت خودش وجود نداره، وجود حقیقی نداره، لیکن چون با موجود حقیقی ارتباط داره، جلوه او توسعه العقل، عقل یک توسعه ای داد، یک توسع اضطراری، یعنی عقل که کارش با مفاهیم و ماهیاته بالاخره باید برای ماهیات یه واقعیتی قائل بشه و الا همهش میشه پوچ در پوچ، تمام معلوماتش میشه هیچ. توسع العقل توسع اضطراری، یا یه توسعی که اضطراری است، توسع به اینه که به اعتبار الوجود، به اینکه اعتبار وجود کرد برای ماهیات و هم کرد وجود رو بر اون ماهیات و ساره، و با این توسل شد مفهوم وجود و ثبوت و تحقق و هر چه مرادف این هاست حصول کن، یهمل و علل وجود که قسم اول بود و ماهیه. حالا دیگه ثبوت و وجود هم بر وجود هم میشه هم بر ماهیه، بر وجود و احکامش و بر ماهیت و احکامش جمیعا. ثم توسع العقل توسعا اضطراریا ثانیا، بعد یه توسعه دیگری داد عقل به یک توسعه اضطراری بار دوم، به این که هم کرد مطلق ثبوت و تحقق را علی کل مفهوم یضطر الی اعتباره به تبع الوجود او الماهیه، مطلق ثبوت و تحقق را هم میکنه بر هر مفهومی که عقل اون رو نمییابه مستقیما از خارج که اسمش بشه ماهیت، بلکه خود عقل همون مفهوم رو اعتبار کرده. مفاهیم اعتباری اینجا تصریح نکردن به معقولات ثانیه، ولی در اون تعلیقه وقتی ملاحظه بفرمایید در جاهای دیگه تصریح میکنن و همین هم هست. یعنی اینجا هم اگر کسی دقت بکنه از ماهیات که گذشتید دیگه شما هیچ مفهومی ندارید جز همون معقولات ثانیه، هم از منطقی و فلسفی، به خصوص که در بحث علم میان تقسیم میکنن علم حصولی را، یعنی مفهوم را، به دو قسم: مفاهیم حقیقی که اسمش ماهیاته و مفاهیم اعتباری که همه معقولات ثانیه است اما از منطقی و فلسفی. میگه هم میکنه مطلق ثبوت و تحقق رو بر هر مفهومی که مستر است به اعتبار اون مفهوم، یعنی قهرن مفهوم اعتباریه، یعنی مفهوم غیر ماهویه، یعنی معقول ثانیه، مضطر عقل به اعتبار اون مفهوم به تبع وجود، مثل عدم، عدم را عقل اعتبار میکنه به تبع وجود یا به تبع ماهیت، مثل مفاهیم دیگر، مثل خود مفهوم ماهیت، مثل مفهوم امکان، مثل مفهوم ضرورت و امثال اینها، مثل مفهوم عدم، ماهیت، قوه، فعل، وحدت، کثرت و امثال اینها، همه معقولات ثانیه. ثم تصدیق به احکام ها، اول خود این مفاهیم رو اعتبار میکنه، بعدم میپذیرد احکام اینها را، احکام اینها این روابط که بین این مفاهیم است با مفاهیم دیگه، اونا رو تصدیق میکنه. خب وقتی که اینطور شد، پس ما دیدیم یه ظرف حقیقی داریم که اون ظرف وجود خارجیه، دو تا ظرف داریم که ظرف های تحقق هن ولی ظرف های اعتباری هن. حالا میفرمان فالظرف الذی یفرضه العقل لمطلق ثبوت و تحقق به هذا المعنى الاخیر، اون ظرفی را که عقل فرض میکنه او را برای مطلق ثبوت و تحقق به این معنای آخر، یعنی با این توسعه دومی که دادیم ثبوت یه معنای خیلی عام می پیدا کرد. توسعه یعنی چه؟ یعنی همون معنای اولیش هست، معنایی هم که در توسعه اول دادیم هست، در این توسع ثانی یه مقدار هم اندکی بیشتر توسعه دادیم. قهرن مفهوم ثبوت هم شامل ثبوت وجود شد، هم شامل ثبوت ماهیات شد، هم شامل ثبوت معقولات ثانیه. ظرفی که عقل اون رو فرض میکنه برای مطلق ثبوت و تحقق به این معنای اخیرش، این هوالذی نسمیه نفس الامی، همونیست که اسمشون زیم نفس الامی، و این ظرف یسعو در خود می گنجاند، جا به حساب دربر می گیرد هر سنو قضیه ای را که ابتدا مطرح بود، قضایای صادق را، من القضای الذهنیه و الخارجیه و ما یصدقه العقل ولا مطابق له فی ذهن و خارج. همه این ستا رو در بر میگیره، قضایای ذهنی، قضایای خارجی و اون قضایایی که عقل اونا رو تصدیق میکنه و صادقند ولی مطابقی ندارن نه در ذهن نه در خارج. غیر ان الامور نفس الامریه، جز این که امور نفس الامری. حالا ببینید الان قبل از این غیر فرمودن نفس الامر یه ظرفی است که همه خارج و ذهن و مالی سب ذهن و خارج هر سه رو شامل شد. اون نفس الامر به همون معنای عامش بود، اما اینجا که میفرمان امور نفس الامری همونی است که در اول بحث هم فرمودن فل تصدیقات نفس الامریه. این نفس الامر به معنای اخصه، نفس الامر به معنای اخص یعنی همون قسم سوم، یعنی اونی که یصدقه العقل ولا مطابق له فی ذهن او خارج. این امور نفس الامری که همشون معقولات ثانیه هستن اما از منطقی و فلسفی، اینا لوازم و عقلیت للماهیات، اینا لوازم عقلی هستن نه لوازم خارجی. ماهیات وقتی اومدن تو ذهن، ذهن از اونها این مفاهیم از اون ماهیات اینا رو انتزاع میکنه و اعتبار میکنه، پس اینا لازمهای عقلی ماهیاتن که متقررتون به تقررها، تقرر دارن با تقرر ماهیات، یعنی به تبع تقرر ماهیات اینها هم تقرر دارن که این همون معنای توسعه دومه. ولی کلام تتمتون، این صحبت تتمه هم داره که ستمر رو بیتن انشاءالله تعالی یکی در فصل چهارم همین مرحله در بحث عدم که اونجا کیفیت اعتبار عدم رو توضیح میدن و یکم در تنبیه فصل ششم از مرحله چهارم باز در همون رابطه با عدمه که چگونه عدم که یک مفهومه مطابق داره. دو قول دیگر در مورد نفس الامر هست که قبلا هم ملاحظه فرمودید در آموزش فلسفه. قول اول قولی است که علامه حلی از محقق طوسی نقل میکنه و اون این که ایشون فرموده که نفس الامر اون امرش یعنی عالم امر، عالم امر از اینجا به دست آمده که عالم ما دو قسم داریم، عالم خلق و عالم امر. عالم خلق عالم ماده و مادیات، عالم امر عالم مجردات. بچه تسمیهش هم اینه که امر یعنی عالمی که با صرف کن محقق میشه، احتیاج به ماده و استعداد و اینها نداره، برخلاف عالم خلق که احتیاج داره به اینکه از چیزی. اخلق لکم من الطین که هیئت ته. وقت میگن نفس الامر، نفس هم به معنای خود، خود امر. مراد از نفس الامر یه موجود مجردی است که در عالم مجردات هست که به لسان فلسفی اسمش میذارن عقل، منتهای عقل خاصی که اسم اون عقل فعاله. عقل فعال یعنی همونی که مشاء اسم اون میذاره عقل عاشر، یعنی اونی که خالق و مدبر عالم ماده. و فرموده که نفس الامر عبارت از عقل فعال. خب اگر قضایا رو میگیم مطابقاً با نفس الامر یعنی چه؟ یعنی که شما یه قضیه صادق تو ذهنتون هست، صدقش به اینه که مثل همین قضیه در پیش اون عقل هم هست. پس قضایا مطابقاً با نفس الامر یعنی قضایا مطابقاً با اون صورت عقلی که در پیش عقل فعاله. ایشون میفرمایند که خب اگر صورت عقلی پیش عقل فعاله اونم خودش میشه یه قضیه. ما نقل کلام میکنیم به اون صورت، میگیم اون صورت آیا صادقه یا نه، صدقش به چیه، فرضین صادقه، چون بحث ما در قضایای صادقه. خب اون قضیه صادق صدقش به چیه؟ اگه میگی صدقش با اون خارجی است که ما گفتیم یا با اون ذهن که ما گفتیم، یا با همون وجود اعتباری که ما گفتیم. خب شما هم همون حرف ما رو زدید، فقط این وسط یه حلقه ای اضافه کردید که وجودش لغوه. یعنی میگید این قضیه‌ای که تو ذهن منه مطابق است با اونی که در پیش عقل فعاله، و مال عقل فعالم مطابق است با اون نفس الان به معنایی که ما گفتیم، با خارج، با ذهن، یا با همون عالم اعتبار در معقولات ثانیه. پس اون از اول بگید قضیه ای که پیش ذهن منه مطابق است با خارج. چرا میگید مطابق است با صورت عقلیه پیش عقل فعال؟ اگر نه، نمیایید اون صورتی را که پیش عقل فعاله بگید صدقش به اینه که مطابق است با خارج یا با ذهن یا با اون عالم اعتبار، میگید با یه صورت ذهنی دیگر که پیش عقل نهمه، چون این خودش عقل دهمه. خب این لازمش تسلسله، این بنا باشه که این صورت ها هر کدام یه مطابقی داشته باشن پیش یه عقل دیگری، و لازمش اینه که بالاخره صدق این قضايا درست نشه، چون بالاخره به جای بند نمیشه. لازمش تسلسله. پس این حرف صحیح نیست، علاوه بر اشکالاتی که استاد در تعلیقه فرمودن، من جمله این که آقا صدق قضیه به اینه که مطابق باشه با محکیش. ما وقتی میگیم زیدان قائمان، داریم حکایت میکنیم از اون حالتی را که در عقل فعاله، از اون صورتی را که در عقل فعاله، یا داریم حکایت از چیز دیگه میکنیم؟ ما داریم وضع عقل فعال رو بیان میکنیم یا وضع خارج زید رو داریم بیان میکنیم؟ صدق قضیه به این است که با اونی که حکایت داره میکنه با واقع خودش، واقع قضیه یعنی اونی که قضیه حاکی از او، شرف داره به عقل فعال. تازه اگر شما گفتید مطابقت با عقل فعال، چه دلیلی دارید، از چه راهی اثبات میکنید که این قضیه مطابق هست و اون قضیه مطابق نیست؟ مگه عقل فعال در اختیار شماست؟ مگه صندوقچه ایست که درشو باز کنید و ببینید این قضیه‌تون مطابق با اون هست یا مطابق با اون نیست؟ بالاخره علاوه بر اشکالاتی در تعلیق فرمودن، این اشکال آقای طباطبایی هم هست. استاد
میگه که تفاوت ما نمیشه فهمید،
ولی
اگر خارج کار عقل هست مطلب، خب بعد
این رو در آموزش فلسفه ملاحظه فرمودید که تصدیقات باید یا بدیهی باشه یا از طریق منطقی به بدیهیات برگرده. بله، اشکالی که در ذهن شما آمده از راه محسوسات، ما محسوسات بدیهی نمیدونیم. بدیهیاتی که قابل اعتماد هستن اولیات هستن که خودشون تضمین میکنن صدق خودشون رو، وجدانیات هستن. یعنی شما اگه اون معلوم حضوری رو دارید، این معلوم حصولی را هم هر دو پیشتون حاضره، قشنگ میتونید بیابید. یکیشو به علم حضوری، مطابق را با علم حضوری میابید و قضیه مطابق با او را با علم حصولی در وجدانیات. بله، در محسوسات، تجربیات، اینها یه وقتی گفته می شد اینا یقینی هن، ولی ظاهراً مشکل یقینی بودنشون. نظر دیگری هست، گفتن آقا نفس الامر این نفسهو بوده، صدق قضیه به این است که مطابق باشه با نفس الامر، یعنی صدق القضیه به مطابقتها لنفسها، لنفسها بینه که مطابق با خودش باشه. بعد این ضمیر ها حذف شده و به جاش اسم ظاهر گذاشته شده، برای اینکه این ها برمیگرده به قضیه، و قضیه یه چیزیه، یه امریه، یه واقعیتیه. صدق قضیه مطابق است، صدق قضیه به این است که مطابق باشه با خودش، یعنی با خود اون امر که اسمش قضیه است، با خود اون واقع. ایشون بفرمان که اگر صدق القضیه به این است که مطابق باشه با خودش، یعنی شما برای این خودش واقعیتی قائلید یا نه؟ اگر فرض شد چیزی هست که نه خارج داره و نه ذهن، شما چطور میگید این قضیه صدقش به این است که مطابق باشه با خودش؟ و علاوه بر این اصلا صدق با مطابقت با خود چه معنا داره؟ شما میگید مطابقت با خودش، اول باید یه واقعیتی قائل بشید برای قضیه، بعد بگید صدق این قضیه به این است که مطابق باشه با واقع خودش نه با خودش. واقعی باید باشه، خب اون واقع رو شما تصویر نکردید که. اگر یه واقعی ندارید، صدق قضیه به مطابقت با خودشه، این حل مشکلی نکرده. یعنی اون مشکلی که ما داشتیم این بود که ما یه سری قضایا داریم که نه خارج دارن نه ذهن، اینا صدقشون به چیه؟ میگید مطابقت با خودش، خودش که خودش هم هیچی نیست، یا نه برای خودش یه واقعیتی قائلید. اگه واقعیت تصویر میکنید شرف ما، اگر واقعیت تصویر نمیکنید که مشکل حل نشده. و قیل المراد بالامر فی نفس الامر، یعنی این نفس الامری که اینجا هست باید تو گیومه باشه، مراد به امری که در این کلمه نفس الامر است هو عالم الامر، عالم امره. مراد به امر در این کلمه نفس الامر، در این اصطلاح نفس الامر، عالم امره. عالم امر چیه؟ عالم امر یعنی عالم مجردات، عالمی که در اونجا با کن موجودات به وجود میان و احتیاج به ماده و استعداد و قابلیت ندارن. خب اون چیه اون عالم امر؟ عقل کن. حل نشده. و قیل المراد بالامر فی نفس الامر، یعنی این نفس الامری که اینجا هست باید تو گیومه باشه، مراد به امری که در این کلمه نفس الامر است هو عالم الامر، عالم امره. مراد به امر در این کلمه نفس الامر، در این اصطلاح نفس الامر، عالم امره. عالم امر چیه؟ عالم امر یعنی عالم مجردات، عالمی که در اونجا با کن موجودات به وجود میان و احتیاج به ماده و استعداد و قابلیت ندارن. خب اون چیه اون عالم امر؟ عقل کلی، یه عقلی است کلی. کلی وقتی گفته میشه در موجودات مجرد به معنای این است که وجودی است وسیع، چون موجود مجرد محدود به مکان نیست، محدود به زمان نیست، موصوفش میکنن به کلیت. این کلیت تعبیر میشه ازش به کلیت سعی، کلی سعی، غیر اون کلیتی است که در منطق خوندی به معنای قابلیت انطباق بر کثیرین. عقل کلی است که در اون عقل کلی، همون عقل فعاله، همون که خودشون تصریف فرمودن، در او صور معقولات هست همه، یعنی معقولات حقه، یعنی اون چیزهایی که شما میفهمید اگه صادق باشه صورتش اونجا هست. و مراد به مطابقت قضیه لنفس الام، مطابقت قضیه هست لما اند اون عقل کلی من صورت المعقوله، و فیه این که کلام منقولون الى ما انده من از صورت المعقوله، ما نقل کلام میکنیم به همون صورتی که پیش عقله و یه صورت المعقوله، در حالی که اون خودش هم یه صورت معقوله است که تقتضی مطابقن، اقتضای مطابقی میکنه، فی ماوراءها، در ماوراء خودش که تطابق، و این صورت معقوله پیش عقل با اون ماورا، با اون مطابق، اونو درستش کنید. اگه اون مطابق رو آوردید، همین خارج و خارجیات و ذهنیات و امور اعتباری دانستید، خب حرف ما رو بالاخره زدید، منتها لقمه رو دور سر گردوندید. یعنی به جای اینکه بگید قضیه‌ای که تو ذهن منه مطابق است با خارج، گفتید مطابق است با اون صورتی که پیش عقل فعاله، که خود اون صورت عقل فعال مطابق است با خارج. به جای اینکه بگید قضیه پیش من مطابق است با ذهن، گفتید مطابق است با اون چه پیش عقل فعاله، و اونی که پیش عقل فعاله مطابق است با ذهن. به جای اینکه بگید قضیه پیش من مطابق است با اون چه که عقل اونو اعتبار کرده به عنوان یک واقعیت، اومدید میگید نه، مطابق است با اونی که پیش عقل فعاله، و اونی که پیش عقل فعاله مطابق است با اونی که عقل اعتبار کرده. خب پس اومدید یه چیزی لغوی رو اینجا اضافه کردید، چه فایده داره این؟ و اگر نه برای اونم یه عقل دیگری و عقل دیگری و همطوری تسلسل پیش میاد. و قیل المراد به نفس الامر نفس و شی. وقتی میگیم مطابقت قضیه با نفس الامر، منظور اینه مطابقت قضیه با نفس شی، با خودشه، با نفس ها. فهو من وضع الظاهر موضع الضمیر. این از باب اینه که ظاهر رو به جای ضمیر گذاشتن، به جای اینکه بگن مطابقت قضیه با نفس الامر، به یه نفسه ها گفتن نفس الامر. مثلا فکون العدم مثلا باطل از ذات فی نفس الامر، این نشونه اینه که اون قضیه بود العدم و باطل و ذات که در صفحه قبل نسبش بود و در صفحه همین صفحه کلمش بود، اون یه قضیه است. میگه اون قضیه که گفتیم که یه قضیه نفس الامریه، بودن عدم باطل و ذات فی نفس الامر، معنیش اینه که کونه و فی نفسه کذاره، این است که در ذات خود این طور است، در نفس خود این طور است. پس بنابراین صدق این به این است که مطابق است با نفس خود، چون مطابق بودنش با نفس الامر یا مطابق بودنش با نفس خودش. بفرمان که وفیه این که مالا مطابق له فی خارجن ولا فی ذهن، چیزی که شما مطابقی برایش تصویر نکردی، مطابق نداره نه در خارج نه در ذهن، خب لا نفسیت له، نفسی نداره حتی یطابق هو هو و احکامه، تا اینکه مطابق باشه با اون نفسش هو، این ما یعنی قضیه، این ما یعنی دوباره عبارت معنا میکنیم، اون مای ما لا مطابق یعنی قضیه ای که مطابقی نیست برای او در خارج و نه در ذهن، خب پس نفسیتی نداره تا مطابق باشد با اون نفسیت، اون ما، اون قضیه و احکامی که در اون قضیه هست. بنابراین اونی که مشکله اینه که شما باید اول اون نفسیت رو درست کنید. اون نفس چی چیه؟ شما میگید این مطابق است با خودش. خودش یعنی همین صورت ذهنی یا خودش یه واقعیتی؟ حالا یه واقعیت حقیقی که نداره، چون مطابق خارجی نداره، مطابق ذهنی هم نداره، قهران باید مطابق اعتباری قائل بشیم. و سامنن مسئله هشتم از فروع اصالت الوجود اینه که اگر وجود اصیله، پس وجوده که شیعه و هر چه غیر وجوده لا شیعه، چیزی نیست. اینو برای چی مطرح کردن؟ خیلی روشنه، بدیهیه، ولیکن خیلی وقتها که مسئله مطرح میشه به خاطر اینه که افکاری انحرافی به وجود آمده، برای دفع اون افکار انحرافی، برای متعرض، برای اینکه باز کنن زمینه طرح اون افکار انحرافی و تنبیه بر بطلان اون افکار رو مثلا مطرح میکنن. و الا وجود اگر اصیله، وجود چیزه، شیعه، و هرچه غیر وجود است لا شیعه، این اصلا معنی اصالت الوجوده. اما اکثر معتزله قائلن به این که نه، ما یه چیزایی داریم معدومن اما شیعن و لا شیع نیستن، پس وجود مسابقه با شیعیت نیست، بلکه وجود اخص از شیعیته. شیع اما از موجوده، شیع هم شامل موجودات میشه هم شامل یه چیزایی که معدومن. خب اون معدوماتی که معدومن ولی یه چیزیان چیان؟ میگه همه ماهیات، ماهیات که اگر قید ممکنه رو میارن قید توضیحیه، چون میدونید ماهیت ملازمش امکانه، همه ماهیات ممکنه، همه امور ممکنه، اینا در حالی که معدومن شیعن، یه چیزیان. و اونی که وادار کرده که معتزله این حرفو بزنن دو چیزه، یکی این که میخوان علم خداوند متعال رو به اشیا قبل از موجود شدن اشیا تصویر کنن. خب خداوند متعال هنوز اشیا محقق نشدن علم داره، علم به چی داره؟ اگر علم داره به هیچی، میگن خب یعنی علم به هیچی نداره، پس باید یه چیزایی باشه که خدا به اونها علم داره. اون چیزها چیه؟ همین ماهیات، همین امور ممکنه. محالات به وجود نمیان. یعنی معتزله فقط علم خدا رو به ممکنات قبول دارن، علم خدا به محالات رو قبول ندارن، برخلاف اون فرمایشی که حضرت رضا سلام الله علیه می فرمایند که خداوند متعال به محالات هم علم داره. اونا میگن به ممکنات علم داره، یعنی به عالم، به این عالم پیش از خلقش علم داره. نحوه علمش به اینه که این ماهیات ممکنه ای که در این عالم موجود شدن، پیش از موجود شدنشون، یعنی در اون حالی که معدوم بودن، یه ثبوتی داشتن، شیئیتی داشتن. علم خدا متعال به اونا تعلق داره. مشکل دیگرشون اینه که میگن ماهیات پیش از موجود شدنشون ممکن هستن یا نیستن؟ ممکنه. اگر ماهیات ممکن نباشن که موجود نمیشن، پس پیش از موجود شدن ممکنن. امکان یه وصف موصوف بخونه. موصوف به امکان چیه؟ اگه عدم باشه خب یعنی نه وصفی است و نه موصوفی، چون موصوف نبود وصف هم نیست، در حالی که وصف قطعیه. پس قهرن موصوفات هم یه چیزایی هست در حالی که معدومن. پس میگن ماهیات ممکنه در حالی که معدومن شیئی هستن، یه چیزایی هستن. این اکثر معتزله این حرفو دارن. بعضی از معتزله اومدن یه چیز دیگه هم اضافه کردن، گفتن ما یه چیزی هم داریم واسطه بین وجود و عدم که اسمشو میذارن حال. حال چیه؟ گفتن ما بعضی از صفات داریم برای امور موجوده. تعریفش اینه، حال یعنی چیزی که صفت امر موجوده اما خودش نه موجوده و نه معدوم. مثل چی؟ چه نوع چیزهایی است که صفت امر موجوده ولی خود نه موجوده نه معدوم؟ مثل صفات اضافی. صفات اضافی یعنی صفاتی که حکایت از اون اضافه میکنه. شما علم دارید و این کتاب معلوم شماست. از رابطه شمای عالم با این کتاب معلوم یه وصفی برای شما پیدا میشه به نام عالمیت، و برای کتاب هم وصفی پیدا میشه به نام معلومیت. علم شما یه امر خارجیه، همون صورت ذهنی است که دارید. معلوم هم یه امر خارجیه، اما رابطه بین علم و معلوم، چون علم اتحاد با عالم داره، اگه ما گفتیم رابطه بین علم و معلوم یا رابطه بین عالم و معلوم هیچ فرقی نمیکنه. این رابطه رو عالمیت داره حکایت ازش میکنه. خب این عالمیت، اینا میگن نه موجوده نه معلوم، اما موجود نیست، برای اینکه اگه موجوده کو؟ ما به ازایی نداره، وجود منحاز مستقلی نداره. اونی که موجوده شمایی، تو علمتون و اون کتاب. این رابطه، این امر اضافی وجود منحاز نداره، پس موجود. معدوم هم نیست، برای اینکه اگه معدوم باشه وقت چطور میتونه صفت باشه برای یه امر موجود؟ اگر یه چیزی معدومه یعنی چیزی نیست، یعنی اون امر موجود وصفی را نداره، در حالی که ما میگیم که عالمیت وصفی است برای من، معلومیت وصفی است برای اون کتاب. پس بنابراین معدومم نیست، موجود نیست، معدومم نیست، پس چیه؟ حاله، حد وسط. خب این حال در کجا قرار میگیره؟ میفرمان ما گفتیم یه چیزهایی داریم که موجودن، مثل همین موجودات که هستن خداوند متعال و ممکنات. یه چیزهایی داریم معدومند و ممکن، گفتن اونایی که معدومند و ممکن اونایی اسم می‌ذاریم ثابت. این حال را هم در همون ثابت ها داخل میکنیم. امور ثابت یکیش عبارت است از موجودات حقیقی ثابت هم. معدومات ممکن ثابت هم. حال هم یک امر ثابته. غیر این سه چیز مقابل ثابت منفیه. منفیه، منفی منحصر میشه به امور محال، اموری که معدومند و محال. ثابت و منفی هم بینشون واسطه نیست، برای اینکه ثابت سه چیز رو شامل میشه، منفی هم یه چیز و چیز دیگه هم وجود نداره، اما بین وجود و عدم واسطه است، برای اینکه وجود و موجودات هم معدوم امرایی هم که نیستن، اما حال یه حد وسطی است میان وجود و عدم. این حرفی است که معتزله زدن. ایشون میفرمایند که اینا به اصطلاح شبیه تره از این که یه حرف علمی باشه. یعنی اینا اومدن یه چیزایی بر خودشون اصطلاح کردن، در اصطلاح هم مشاهی نیست، اما اگه میخوان حرف حسابی بزنن، خب حرف حسابی نیست، برای اینکه یه چیزی یا موجود یا معدوم. ارتفاع نقیزین محاله. در البنطق هم به ما گفتن که اگر به یک مشکلی برخورد کردی در مقابل یه امر بدیهی، دست از امر بدیهی که نمیکشیم، میگیم اون شبهه‌ای است در مقابل امر بدیهی. حل شبهه البته به اینه که آقا شما میگید که اینا موجود نیستن چون وجود منحاز ندارن، عالمیت موجود نیست چون وجود منحاز نداره، این دلیل تامه. اگر یه چیزی وجود منحاز نداشت موجود نیست، یا موجود منحاز نیست، یعنی این دلیل اخص از مدعانی. عالمیت یعنی رابطه بین عالم و معلوم موجوده، اما به وجود ربطی. وجود ربطی یعنی وجود غیر منحاز. مثل این که محاذات بین من و شما موجوده، الان من روبروی شما هستم، اما روبرویی هم خودش یه سریشومیه، یه چیزیه این وسط، نه مستقلن وجود نداره، ولی قائم به وجود من و شما موجوده. وجود رابط رو اگر توجه میکردن این مشکل براشون پیدا نمیشه. و سامنن ان شیئیه مساوقتون للوجود. تساوق رو ظاهرا قبلا گفته بودیم، یه چیزیست بالاتر از تساوی. اون این است که دو تا مفهوم علاوه بر این که از نظر مصداق مشترکن در تمام مصادیق، حیثیت صدقشون هم بر اون مصادیق یکیه. یعنی از هر حیث که مفهوم اول بر اون مصداق صادقه، مفهوم دوم از همون حیث صادقه، نه از حیثیت دیگر. یعنی هر چیزی از همون حیث که موجوده، از همون حیث شیعه، نه شیعیتش به خاطر حیثیت دیگری باشه، برای اینکه حیثیت دیگری غیر وجود در عالم نیست. شیئیت مساوق است با وجود. فما لا وجود له لا شیئیت له. چیزی که وجود نداره چیزی هم نیست. فالمعدوم من حیث هو معدوم لیس بشی. اینجا مرحوم هیدجی در تعلیقش این آیه رو آورده، وقت خلقت که من قبل ولم تکو شیئا. من خلقت کردم در حالی که تو چیزی نبودی. این حرف معتزله رد میکنه. معتزله میگن تو چیزی بودی. و نسب الی المعتزله. این معتزله ولو ظاهرش یعنی همه، ولی نه، منظور اکثر معتزله است که بهشون نسبت داده شده که ان للماهیات الممکنته ممکنت المعدومه شیئیتا فی العدم. گفتن ماهیات ممکنه که معدومند و هنو محقق نشدن، پیش از خلق، پیش از ایجاد، شیئیت دارن، چیزی هستن در همون حال عدم. گفتیم دو انگیزش نم برای این قول دو تا مسئله است. یکی این که میگه اینا ممکنن و امکان یه وصف موصوف میخواد. یکی این که علم خداوند متعال رو به اشیا قبل از خلق میخواد تصویر بکنه. اون وقت علم بدون معلوم میبینه مشکله، میگه معلومش هم یه چیزیه، همون ماهیات ممکنه شیئیتی دارن و متعلق علم باره. و انه، این انه وقتی عطف بر اون انه شد، نسبه الی المعتزله بر سرش در میاد، یعنی به همون معتزله نسبت داده شده. اما اینا هر داشت به صورت قضیه مهمله است، همونطور که نسبه الی المعتزله اش گفتیم به معنای اکثر معتزله است، خود اون اکثر باز دو دستن، یه دستشون قائل به حال هستن، یه دستشون قائل به حال نیستن. لذا و ان یعنی نسب الى المعتزله به صورت مهمله که ان بین الوجود و العدم واسطتن، بین وجود و عدم میگم واسطه ای هست که یسمون اون واسطه رو حال. تعریفش چیه؟ حال رو تعریف کردن، اون واسطه را که اسمش حاله تعریف کردن به صفت الموجود التي ليست موجودتن ولا معدومه. گفتن حال اون نیست که صفت موجوده، اما اون صفتی که خودش نه موجوده و نه معدوم، یعنی صفات وجودی رو ما نمیگیم، مثل بیاض، حرارت، علم که از صفات وجودی هن، اینا بهشون حال نمیگیم. صفات عدمی مثل جهر، عما، مثلا از صمم، اینایی که امر عدمی هن، اینا رو هم حال نمیگیم. اونی که صفت موجوده ولی خودش نه موجوده و نه معدوم، مثل زاهکیت، کاتبیت، یعنی این وصف‌های اضافی برای انسان. خب بین وجود و عدم واسطه هست، اما لکنهم ینفون الواسطه بین النفی و الاثبات. اما بین نفی و اثبات میگن واسطه نیست، یعنی هر امری یا منفیه یا ثابت. برای اینکه امر ثابت هم موجود و شامل میشه، هم معدوم ممکن رو شامل میشه، همین حاله رو شامل میشه. فل منفی هو المحال، منفی همون امریه که محال باشه، و ثابت هم واجب رو شامل میشه، هم ممکن موجود رو شامل میشه، هم ممکن معدوم رو شامل میشه، هم حالی را که التی لیست به موجوده ولا معدومه. پس حال بین وجود و عدم قرار میگیره، ولی بین ثابت و منفی قرار نمیگیره، برای اینکه یکی از انواع ثابته. و هاذه دعاو یدفعها صریح العقل، میفرما اینا ادعایی است که عقل به صراحه اینها رو نفی میکنه. و هی بالاصطلاح اشبه منها به نظرات العلمیه، اینا به اصطلاح و نامگذاری و توافق به این که مثلا به این بگیم ثابت با این که معدومه شبیه تر است از خود اینها به نظرات علمی، یعنی اینها شباهتشون به اصطلاح بیشتره از شباهتشون به نظریات علمی، پس اعراض از بحث در اینها اولا. همون وقت داریم که این رو هم نخیر. و السلام علیکم.